بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. درباره احادیث مربوط به سد الابواب، اون بخش اول که مربوط به امیرالمؤمنین علیه السلام بود را بحث کردیم، هم به لحاظ سند هم به لحاظ محتوای و مضمون این روایات و احتمال در واقع اشکالات احتمالی یا سوالاتی که امکان دارد که درباره اینها مطرح بشه، این را بحث کردیم. الان می‌خواهیم درباره بخش دوم این روایات که در منابع اهل سنت آمده است به عنوان سد و الخوخه یا الخوخات، که این استثناء در این روایات مربوط به ابوبکر. از نظر سند همونطوری که قبلا خدمتتون عرض کردیم، بعضی از محققین علمای ما اینها را به لحاظ سندی مناقشه کردن. مرحوم آقای مظفر در دلائل الصدق به نحو مختصر و جناب آیت الله میلانی در کتاب رسائل العشر به صورت مفصل. ولی از باب این که اینها در صحیحین وارد شده و این صحیحین هم علامه هو المشهور عند اهل سنه، که اون چه در این دو کتاب آمده است از نظر صحت جای تأمل ندارد دیگه، حالا خیلی ما به نظرمون نمیاد که اینجا معطل بشیم. اما به لحاظ محتوایی به نظر میرسه که جای تأمل دقیقی داره، برای اینکه این خوخه قبلا هم اشاره شد ترجمه شده، یعنی معنا شده به الباب و صغیر یا النافذه یعنی به اصطلاح پنجره. خب این دو تا احتمال در بادیه هم به نظر میرسه که آیا این خوخه ها، خوخات و پنجره ها یا درهای کوچک قبل از دستوری که به سد الابواب داده شده اینا باز بوده یا نه بعدن بعد از دستور به سد الابواب اینها باز شده. این دو تا احتمال، و در هر دو صورت آیا اینها به گونه ای بوده است که می شود از آنها عبور و مرور بشود، اونم نه به زحمت که حالا یه آدمی بخوابه مثلا با زحمت خودش را از پنجره عبور بده، اینجوری که خب غیر متعارفه، به گونه ای که حالا نه به عنوان یک در رسمی اما یک دریچه ای که بالاخره به راحتی می شود ازش رفت آمد، یا اینجور بوده یا نه صرف یک دریچه ایست که معمولا از اگه رفت آمدم اصلا نمیشه و صرفا برای دیدن و مشاهده کردن. حالا این فلسفه اش چه بوده؟ مثلا اگر اینجور باشه، همین که از مسجد آگاه باشن نماز برقرار شد نشد، مثلا نگاهی بکنن در مسجد مردم هستن نیستن، همین یک اطلاعی پیدا کنن. این دو حالت داره.
این
فرند اوقداره
میشه
دوستی که
پیمونه
میکنه. حالا اجازه بدید که هنوز بحث نکرده میداریم، الان تصویر میکنیم، هنوز تصدیقی چیزی نکرده، نه تکذیب کرده ایم نه تصدیق، الان گام اول است که داریم موضوع را تصویرش میکنیم که کدوما را انتخاب کنیم ببینیم میشود یا نه. خب اگر این خوخه ها قبل از حالا قبل بوده یا بعد بوده، اگر چنانچه کوچک بوده و عبور و مرور ازش نمی شده، فقط در حد این که آدم نگاه بکنه و مشاهده کنه. این اگر بوده باشه، اون وقت اون مطلبی که علمای اهل سنت گفتند که این سد الخوخه اشاره است به خلافت ابی بکر، یعنی یکی از ادله‌ای که آوردند که خلافت ابو بکر رو ازش استفاده کردن، همین روایاته. گفتن چرا بقیه بسته شد و از ابو بکر بسته نشد؟ چون دستور هم در زمان بوده است که پیامبر اکرم در بیماری بوده، یعنی اواخر زندگی مبارک اون حضرت بوده، مثلا شاید 4-5 روز مثلا به آخر حیات مبارکشون بوده. آیان میگوین که این وجهش این است که اشاره و اشعار داره که ابو بکر جای پیغمبر هست، یعنی خلیفه است، و چون میخواهد نماز را برگزار کنه، یک نماز جماعت را، و برای سایر امور هم، برای امور مسلمین در مسجد معمولا تصمیم میگرفتن که راحت بتواند وارد مسجد بشود، لذا استثناء شده. خب این حرف دیگه باطله، یعنی این وجه که خیلی هم روش تأکید کردن و به عنوان یکی از ادله خلافت ابی بکر مطرح کردن، این قطعا دیگه درست نیست. مثلا البدایه و نهایه ابن کثیر در جلد 7 صفحه 240 همین مطلبی که عرض کردم را ایشون میگوید که این فلسفه سد الخوخات الا خوخت ابی بکر، فلسفهش این است که اشعار دارد در واقع به خلافت او و همینطور که عرض کردم. و ابن حجر مکی در کتاب از سوائق المحرقه، اما اوائل کتاب که راجع به فضائل و مناقب ابی بکر بحث میکنه و مطالب را بیان میکنه، صفحه 32، ایشون هم همین مطلب را آورده و دیگران هم گفتند. حضرت آقای میلانی هم در همین کتابشان از امثال ابن حجر و دیگران هم کسانی نقل کردند که گفتند بله، این حکم پیغمبر اکرم به این سد الخوخات الا خوخت ابی بکر برای این است که خلافت او را میخواسته از پیغمبر به مردم معرفی کنه. پس طبق این فرض اگر باشه، یعنی این خوخات و این پنجره ها اگر کوچک بوده باشه و به صورت متعارف رفت آمدی نمی شده، این دیگه دلالت بر این معنا نخواهد داشت، این حرف دیگه باطله. بله، می شود فقط از این یک نکته را استفاده کرد و آن یک فضیلت نسبی برای ابوبکر خواهد شد. این مقدار دلالت میکنه نسبت به چه کسانی افضلیت یا فضیلت ویژه برای او میشود. نسبت به اون کسانی که پنجره های داشتند باز بود، خوخه های داشتند و پیغمبر فرمود ببندید، این نسبت به اونها یک برتری پیدا میکنه. در این جهت اگر مراد این باشه، این استفاده را داره. حالا اگر کسی ممکن است بگوید خیلی خوب، وقتی که ما نسبت به اونهایی که خوخاتی داشتن و بسته شد این فضیلت ویژه را برای ابوبکر استفاده کردیم، تنقیح منات میکنیم، تعمیم میدهیم، بگیم که مورد که مخصص که نیست، حالا این موارد بوده. یعنی اگر دیگر صحابه هم خوخه هایی میداشتند، پیغمبر اونا را هم میفرمود ببندید الا خوخت ابی بکر، یعنی کسی اینو نگفتن، ولی حالا من دارم خودم اینا را نسبت به این قضیه تحلیل میکنم که یک نوع تعمیمی استفاده کنیم، یعنی یک فضیلتی بالاخره، نه در خصوص اون عده‌ای که بابهاشون پنجره ها را مثلا اون تعمیم بدهیم. خب این مشکله، یعنی اینجا تنقیح منات از اون جاهایی نیست که بشود تنقیح منات کرد، برای اینکه صحابه همه در یک رتبه نبودند از نظر فضیلت. بله، اگر چنانچه سایر صحابه از نظر فضیلت همه در یک رتبه می بودند، اون وقت میتونستیم بگیم به مثلا مشابهت، مماثلت یا امثال اینا تنقیح منات بکنیم. ولی چون ما نمیدونیم، شاید در بین اونهایی که پنجره ای نداشتن کسانی بودن که از ذر فضیلت با اینایی که پنجره هاشون بسته شد فرق میکردن، یعنی حداقل اجل ابوبکر میتونستن باشن مثلا، ما نمیدونیم که. چون این احتمال وجود داره پس تنقیح منات نمیشه کرد، نهایتا یک فضیلت نسبی میشود نسبت به اونایی که خوخه داشتن. توجه فرمودی؟ تازه اگر هم حالا فرض کنیم که من عرض کردم که تنقیح منات نمیشه کرد، اگر اینم فرض هم بگیریم، اون وقت نسبت به امیرالمومنین دیگه قطعا نیست. اگر فرض کنیم که بشود عبور کرد از این تعداد به بقیه صحابه، بازم نسبت به امیرالمومنین دیگه دلالت نمیکنه، چرا که او بزرگتر از خوخه را داشت دیگه. در واقع کسی که در بزرگ داره بازه مسلمن، پس اونها این اون دلالت بر خلافت دیگه نداره. خب و اگر این خوخه به گونه ای بوده است که نه میشده رفت آمد بکنی، میرفته میامدن، یعنی اونایی که این پنجره ها رو داشتن، یا باب صغیر بوده، بگیم حالا الباب صغیر، اونطوری که عرض کردم بعضی ترجمه کردن، یعنی معنا کردن الخوخه را به الباب صغیر، در کوچک، یا یک پنجره بزرگ دیگه، حالا یا باید بگیم پنجره بزرگ یا باید بگوییم در کوچک، این که بشود ازش رفت آمد کرد. خب اگر بگیم اینطور بوده است، این دو حالت داره. اگر اینا قبل از دستور به سد الابواب باز بوده باشند، یعنی اون صحابه‌ای که این خونه هاشون اینطوری بود، مجاور مسجد بود و این پنجره ها رو داشتن، باب کوچک رو داشتن، از همون وقت داشتن، یعنی خب یه کنه یه در بزرگی هم داشت، بزرگتری داشتن، یه پنجره. خب اون دستوری که پیغمبر فرمود که سدو الابواب الا باب علیم، شامل حال اونو خواهد شد، چون دیگه در که کوچک و بزرگش که فرقی که نمی کند که. که مثلا بگیم نه دری که مثلا عرض و طولش فلان مقدار باشه، عرفیه دیگه اینا. یعنی مراد از این سد الابواب که حالا اون قبلا دیگه توضیح مفصل داده شد، که هم طریق قرار داده نشود و به خصوص با حالت جنابت و اینا دیگران وارد نشوند، این دیگه فرق نمی کند که آدم از یه در بزرگی وارد بشه یا یک در کوچکی وارد بشه. پس نمیتونیم فرض بگیریم که این خوخات قبل از دستور سد الابواب باز بوده است. چرا؟ برای اینکه حکم به سد الابواب شامل حال اونا هم میشه، یه کوچک و بزرگ که نداره که. این بس باطله، یعنی این فرض قطعا باطله که ما بخواهیم این روایات مربوط به سد الخوخات را و حمل کنیم بر خوخه های قبل از سد الابواب. میماند این فرض که نه، اینا بعدن باز شده، یعنی وقتی که دستور سد الابواب صادر شد اینا را باز کردن، عده اون صحابه‌ای که خونه هاشون به مسجد وصل بود درا بسته شد، اومدن پنجره باز کردن یا در کوچک باز کردن، و این پنجره ها و این در کوچک ها هم به گونه‌ای بود که ازش رفت آمد میشد، یعنی این کارو این باز کردن که برن و بیان. حالا در بسته شد، بالاخره ما از پنجره میام، معروف سال معروفی است که از در بیرون نشمون از پنجره وارد میشه. خب این دو تا اشکال برش وارده. یک، اولا بعید است که صحابه، اون تعداد از صحابه بلا استثناء اونایی که اونجا خونه داشتن، بله اینها که حالا مثلا حمزه بوده، عباس بوده، یه عده‌ای از شاخصین بودن، اینها آمده باشن این حکم تعبدی، اینم حکم سیاسی، اینم که نیست که، یک حکم عبادیه، با پیغمبر مخالفت کرده باشن. یعنی ما باید یه پیشفرض اینجا بگذاریم روی میز مذاکره، و آن این است که این آقایان صحابه‌ای که خانه هاشون اینطوری بود، بعد در مقابل این در مثلا امروز میگن قانونا دور میزنن، این چیزا که حالا اصطلاحات امروزیه، میگن فلان کس قانون رو دور میزنه، میره یه چیزی پیدا میکنه فرار از قانون. خب این اولا این بعیده که ما این همه اینها رو متهم بکنیم به چنین افرادی که دستور پیغمبر اکرم رو دارن زیر پا میگذارن، با دستورشون بازی میکنن. این حالا احتمال اول، یعنی استبعاد، البته استبعاده، کسی بگوید که حالا به هم معصوم نبودن، شاید چنین خطایی کردن. دوم، اشکال دومش این است که پیامبر چطور در مقابل این کار اینا سکوت کرده. پیامبر که این حکم را از جانب خدا آورده، چقدر عباس التماس کرد، حالا چقدر شد، یقدر من دارم مبالغه میکنم، ولی بالاخره آمد درخواست کرد که اگه میشه ما را مستثنا کنید، حمزه ما را مستثنا کنید. چطور شد علی ابن ابی طالب استثنا شد؟ پیغمبر فرمود نمیشه، دستور دارم که وحی به من آمده این کارو بکنم، من مأمور هستم. پس بنابراین این که اولا صحابه با این دستور پیغمبر اکرم مخالفت کرده باشن همشون، اونایی که اونجا منزل داشتن، خودش بعیده، خیلی بعیده. حالا به ویژه با اون نظر خود آقایون اهل سنت، به ویژه نظر میکنید که اون بحث عدالت و صحابه و این پایبندی و تقید اونها را هم آقایان یک اصل مسلم میگیرن. حالا رو مبانی ما این مستبعده، ولی بازم یه جای انقلتی داره. بله، ولی که رو مبنای اونها که دیگه صحابه هم با اون نگاهی که به صحابه هستش، این انصافا یک حرف خیلی بعیدیه، قابل قبول نیست، این تعارض داره. وانگهی حالا فرض کنیم اونها هم این کاری کردن، حالا پیغمبر چه سکوت کرده؟ پیغمبری که بعد از اینکه درها را بستن، عباس تقاضا کرد، حمزه تقاضا کرد، یا شاید کسی دیگه تقاضا کرد و اجازه نداد، فرمود نمیشه، دستور خدا هست. خب میبینه که داره اینا به رأی العین ایشان میبینه که دارن رفت آمد میکنن دیگه، در اون حکم داره پامال میشه دستور الهی. میشه اصلا بگیم پیغمبر اکرم نسبت به این دستور الهی اینجوری تسامح کرده و بی اعتنا بوده؟ قطعا درست نیست. پس با توجه به این فروضی که در این بار آدم میتونه بده، به عقلش میرسه از نظر محتوای این روایات، حالا سند ما کار نداریم، مثلا بحث سندی وارد نشدیم، ولی یکان سند اینها درست، اما خب مستحضر دیگه قاعده کلیست که صحت سند شرط لازم است ولی کافی که نیست. اگر دیدیم که این محتوا، این مطلب مشکل داره، بالاخره قابل قبول نیست، باید بگیم که این صحیح نیست دیگه، نمیتونیم به این اخذ بکنیم. اون وقت یک حرفی ابن ابی الحدید دارد. حالا ابن ابی الحدید اونا میگن شیعیست، یعنی شیعیست به چه معنا؟ مراد از شیعی بودن ابن ابی الحدید این است که ایشان به افضلیت امیر المؤمنین علیه السلام قائل بوده. یکی از معانی تشیع که به کار میبرن علما را یا روات را، محدثین را، مثلا این سلفی ها میخوان از حیز انتفاع خارج کنن، از دور خارج کنن، که مثلا علمای ما، مثلا مرحوم امینی، شرف الدین، دیگران به اینا استناد کردن، حرفای اینا را نقل کردن به عنوان علمای اهل سنت، این سلفی ها میگن نه، اینا سنی نیستن، اینا شیعه هستن. یعنی شما دارید حرفای شیعه ها را تحلیل ما میدید. دقیقا میفهم یک شگردیه و یک شیوهی هستش که این علمای سلفی اینها را به عنوان شیعی مینامند که حرفهایی که دارن که به ضرر اینا تمام میشه و موافق دیدگاه های شیعه هست، این حرفها را از اعتبار ساقط کنن. میگن اینا شیعه. خب میگیم برادرها شیعه هستن به چه معنا؟ بله، قائل بوده است به افضلیت امیر المومنین. به این معنا بگید شیعه، خیلی خوب، این درسته، ولی این منحصر به ابن ابی الحدید نیست. در بین تابعین علمای سلف هم افرادی بودن که قائل به این افضلیت بودن، اگر تشیع به این معنا باشه. ولی اگر چنانچه نه، معیار اینه که بحث اعتقاد به خلافت خلفا، یعنی میدانید دیگه اون اساس تشیع که شهرستانی هم در ملل و نهل تعریف که میکند، شیعان رو تعریف میکنه، درست هم هست، مگوید شیعه یعنی این که انسان معتقد باشد به اختصاص امامت به علیین بعد النبی به نص، میشه شیعه. یعنی اگر یک کسی معتقد شد که بعد از پیغمبر اکرم خلافت و امامت حق امیر المؤمنین بوده، اونم به نص، نص من النبی و من الله، میشه شیعه. خب آیا آقای ابن ابی الحدید این را قبول دارد؟ خیر، ایشون معتقد نیست دیگه. طبق همون روال متعارف، ابوبکر را خلیفه اول میدانه تا بعد چهارم میرسه به امیرالمومنین. شیعه پس به این معنا تو بحث امامت نیست. الان بحث ما بحث امامت، بحث فضائل نیست. میخوام ببینید در واقع یک فضیلتیه که به امامت رفت پیدا میکنه. ایشان یک حرفی داره، البته حرفش دو جنبه ایستا. یه جنبه اش میگوید بعضی، نمیگه همه ها، میگه بعضی روایاتی که شیعه برای امیرالمومنین داره اینا جعلیه، غلات جعل کرده، و بعضی از روایات هم که در فضائل خلفا و از جمله ابوبکر هست اینم جعلی است، اینا بکریه جعل کردن. ایشان یه چنین بحثی رو باز کرده. البته حالا اون روایاتی که برای امیرالمومنین میگه مثلا قدیر و منزلت و این صد الابواب و اینا نیستا، یه روایت است که ما هم خیلی به اونا اعتنا نمی کنیم توی مباحث مربوط به امامت و اینها، ولی نام میبره. حالا من خواستم انصاف را رعایت کرده باشم که حرف ابن ابی الحدید دو تیکه داره. میگوید در روایات فضائل احادیث جعلی وجود داره، بعضی ها از غلات یعنی اون شیعه هایی که مثلا گراش قلوب داشتن روایات را برای امیرالمومنین جعل کردن، و بعد یک بکریه هم، بکریه کسانی بودن که قائل بودن به خلافت ابوبکر به نص، یعنی معتقد بودن که خلافت ابوبکر منسوس، اینا میگن بکریه. بله اینا اومدن یک روایت رو جعل کردن در مقابل فضائل امیرالمومنین، اون وقت نام میبره. من حالا عبارت ایشون رو یادداشت کردم، یعنی به نظر آدم در این مسئله حرف ابن ابی الحجر حرف درستی به نظر میاد با این ارزیابی که کردیم. گفت است که یک روایاتی را غلات شیعه برای علی ابن ابی طالب جعل کردن، یک روایات را نام میبره، نه قدیر و منزلت و مثلا مدینه المینا نیستا، و بعد بکریه هم یک روایاتی را اومدن جعل کردن برای ابوبکر در مقابله کردن. عبارت بکریه که حالا به بحث ما مربوط بشه اینه، میگوید البکریه وضعت احادیث لصاحبها. مثل چی؟ اینایی که ایشون میگوید اینا جعل شده است، همین هاییست که آقای میلانی هم در همین کتاب رسائل العشر آورده و مفصل بحث کرده که اینا مثلا جعلی. لو کنتو متخذن خلیلن، این میدانید یک روایتی است در فضیلت‌های فضائل ابوبکر که لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابوبکر خلیلا ولکن اخوت الاسلام. این یک حدیثی است، ایشون میگوید این رو جعل کردن بکریه. فانهم وضعوه فی مقابله حدیث الاخاء، یعنی حدیث اخوت که قبلا مفصل بحث کردیم این از ویژگی های امیرالمومنینه، بکریه مقابل اون حدیث اخوت آمدن حدیث خلت را مثلا جعل کرد. و نحو سد الابواب فانه کان لعلی، این سد الابواب مربوط به امیرالمومنین بوده. فقلبته البکریه الی ابی بکر، بکریه آمدن اینا برگردوندن گفتن نسد کل باب الا باب ابی بکر، یا خوخه، چون هر دوش هستا، هم باب هست هم خوخه در بخاری و مسلم اینا آمده. به ایشون میگه که اینا جعل کرده، این بکریه اینا جعل کرده از این حدیث سد الباب راجع به ابوبکر. و نحو اعتونی به دواتن و بیازن اکتب فیه لابی بکرن کتابن لا یختلف علیه اسنان. این هم یه حدیثیست که نقل کردن که پیغمبر فرمود یک دواتی بیاورید صفحه کاغذ تا حالا بنویسم که پیغمبر دستور میداد بنویسم، یعنی مثلا دستور بدم نوشته بشود یک نامه مطلبی برای ابوبکر که دیگه کسی درش اختلاف نکنه. ثم قال یعب الله تعالی والمسلمون الا ابوبکر، این حدیث است که آیون داره، خدا و مسلمان ها عبا دارند مگر اینکه ابوبکر بشود خلیفه پیغمبر. فَإِنَّهُمْ وَزَعُوهُ فِي مُقَابَلَةِ الْحَدِيثِ الْمَرْوِيَ عَنْهُ، ایرا در مقابل اون حدیثی که روایت شده است، فی مرضهی، یعنی در شرایط بیماری پیغمبر، اعتونی به دوات و بیازن و اکتب لکم مالا تزلون بعده ابدا، این حدیث که از طریق قبلن رفت شده، این مقابل او جعل کردن. فختلفوا عنده و قال قوم منهم لقد غلبه الوجع. درباره اونجا اختلاف شد، یه دم گفتن که پیغمبر تبش رفته بالا، این حرفی که میزنه حرف عادی نیست. حسبنا کتاب الله، اینم اینجور، یعنی اون حدیث هست ولی این حدیث اعتونی به دوات بیازن دواتن و بیازن اکتب لعبی و کتابن، این اونو بکریه جل کردن. حرفای ابن عبی داریم میگه ما، ابن عبی الحدید معتزلی که آدم تاریخدان مورخ و عالم برجسته ایه، حالا ما کار نداریم شیعه باشه معتزلی باشه هرچ. و نحو حدیث انا راضن انکه فهل انت انی راضن. پیغمبر به ابوبکر فرمودن که من که از تو راضی هستم، شما از ما راضی هستی یا نیستی؟ این حالا احادیثیه که میگه که اینا بکری جل کردن. و نحو ذالکه و مثل اینها، شرح نهج البلاغه جلد 11 صفحه 40، شرح خطبه 203، حالا خواستید خودتون دیگه رجوع کنید همش ببینید، اونجا ایشون گفته. من به نظرم این تحقیقی که کردم بینی و بین الله تعالی، یعنی با غمزه این از سند، بحث سندی رو وارد نشدیم، فرض گرفتیم که اینها من حیث و سند هم درست باشه، اما خب سند درست باشه کافی نیست، آدم ببیند که این محتوا، این مضمون به لحاظ عقلی قابل قبول هست یا نه، میشه بهش عمل کرد یا نه. اگر بگوییم که این پنجره های کوچیکی بوده، گفت اون مشکل نداره. اگر بگویم مراد از این خوخه ها این خوخه کوچولو بوده، رفت آمد نمی شده، ما با حرفی نداره، میگیم خیلی خوب این قابل قبوله، مدلولش هم خلافت اینا نیست، به اون استفاده نمیشه، میشه یک فضیلت نسبی. ما در این حد ما حرفی نداریم، ما که نمیگیم که ابوبکر یا عمر یا مثلا دیگر صحابه خلفا هیچ فضیلتی نداشتن، که باشین ادعایی که نداریم، قطعا اونا برای خودشون یک فضیلت هایی داشتن، یک ویژگی هایی داشتن، برجستگی هایی داشتن، سخن در این نیست، سخن در این استش که الان این آیان میگن این اشاره و اشعار و دلیل بر خلافت همه، که بس این نیست. اون یکی که میتواند دلالت بر فرض باشه، البته حالا اونا محل کلام است که میشود و نمیشودش بمانه، مثل خود صلات عبیبت بحث داره، ولی حالا اگر بخوام یه مقدار مسامحه کنیم، میگوییم که این مشکل داره، قبل از سد الابواب باشه حکم شامل حالش شده دیگه، بعد از سد الابواب باشه بازی کردن با حکم خدا هست، مخالفت کردن با دستور الهیه، فرض کنیم اونا مخالفت کردن، پیغمبر چطور سکوت کردن، نمیشه اینا قبول کرد. یعنی هر طرف شما آدم میگیره که میخواد توجیه کنه، این دومی ها که این خوخه ها بزرگ بوده باشه، باب صغیر بوده باشه، این قابل قبول نیست. چطور میشه از که این درست باشه؟ چون فلسفه و حکمت وجه بسته شدن درها بزرگ و کوچکی که ملاک نیست که، در کوچک باشه. لذا بعضی حالا این احتمال هم دادن، گفتن که درها بود، درها را نبستن، کوچکش کردن. بعضی هم این احتمال دادن، نه اینکه اومدن پنجره باز کردن، گفتن آمدن گفتن خب خب پیغمبر گفته درها را ببردید، ما یه کاری میکنیم که دیگه این در نباشه، یه کم کوچک
بشه، وقت آمد همش نباشه، خیلی ضروری باشه.
خب بالاخره رفت آمد تو مسجد میشده دیگه، یعنی مدر بسیار مسجد باز بوده، برای نمازهای پنجگانه میرفتن از اونجا،
اینا برای که دور نزنن با
خوابیان از اونجا میرفتن،
پشت خونه
شون
به طرف مسجد بوده،
بله
اونجا
یه
در کوچیک باز میکردن.
آره خب همین عرض کردیم، اگه این باشه ما خلاف اون قانونه، چون دیگه اون در بزرگ باشه کوچیک باشه که برای نماز شما میرید برمیگردید، یا غیر از نماز حتی در بازه دیگه، چند نفر اونجا هستن کار با اونا داره، در باز کنه زودی بره اونجا.
نه من
مثلا اینه،
یعنی اون در بود، یعنی راحت هر
کاری داشتیم دیگه، اینا در مستقل داشتن. نها کنید اینا اصلا فرض آقایان این است، میگوین امیر المومنین پیغمبر، اینها درشون منحصر بود به همون در داخل مسجد، اون طرف مسجد منزل در نداشتن، بقیه داشتن، یعنی کارهای زندگیشون را که از طریق مسجد انجام نمیدادن که. علل قاعده برای امور مربوط به مسجد را اینا از اونجا استفاده میکرد، از اون درها استفاده میکردن. یا مثلا ممکنه فرض کنیم که یه وقت میان بر، حالا اینم هستا، هم برای امور مسجد وارد میشدن، هم گاهی وقتا میان بر بود از داشتن از مثلا بیرون میومدن، به جای اینکه برن از پشت اونجا وارد بشن از نزدیکتر و سریعتر میامدن. بالاخره این میشه عرفی دیگه. این چه باب کوچک باشه چه بزرگ باشه، پنجره بزرگ باشه یا در کوچک باشه، این تو این خصوصیت فرق نمیکنه که برای رفت و آمد در مسجد للصلات او لغیر الصلات، تفسیر قرآنیه، یک مطلبیه، یک جمعی نشستن در صحبت میکنن، ما بریم شکایت کنیم، یا نه راه میانبریه، الان وقت عجله داریم نریم از تو کوچه بریم از اینجا بریم، بازم فرق نمیکنه. یعنی شما هر فایده ای که دقت کنید، هر فایده عرفی که برای اون بابی که به مسجد باز بود ما در نظر بگیریم که کان لهم اوابون آخر یه داره دیگه هم داشتن، این بر این باب صغیر یا این خوبه مترتب میشه اگه بزرگ باشه. خب اگر مترتب میشود دیگه این چه معنی دارد که مثلا بگیم نه پیغمبر اکرم این عیب نداشته اون عیب داشته، یه کوچک و بزرگی چه دخالت داره؟ اون نتیجه ای که مترتب بر اون میشه بر اینم میشه، یه ظاهر و صورت قضیه که خصوصیتی که ندارد که بگیم در را کوچک کنیم یا بیایم یک در کوچکی باز کنیم. چه در را کوچک کنیم چه در کوچک باز کنیم، حکمت و غرض اون حکم سد الابواب زیر پا گذاشته میشه. ما پیغمبر اکرم چطور میتونه موافقت بکنه، یا اون صحابه چطور همشون با این حکم الهی اومدن مخالفت کرده باشن، هر دو اون اولی مستبعده، این دومی قطعا باطله. یعنی مخالفت اون جمع من الصحابه مستبعدون، به خصوص با مبنای اون عدالت و صحابه و اون نگاه اون چنینی اون چنانی و در نسبت پیغمبر قطعا باطله. این محصل اون بحث است که بنده
در مورد که فرض اول که خیلی قابل رفت آمد نبوده، این فقط استفاده خلافت کردن ازش
از اون نه، گفتن این برای این دلیل است که پی ابوبکر برای نماز از اون وارد بشه و امور مسجد را که کارهای مسلمان ها بهش پربود بشه از اونجا زود انجام
به این که
اون هیچ اون گفتیم. لذا اگر این باشه این فلسفه ای که گفتن دیگه فایده نداره، این فایده باش متعتب نیست که گفتن غرض از استثنای خوخه ی عبیبت چه بوده، این بوده است که خلافت ایشان رو نظر داره که برای نماز حضور پیدا کنه راحت و برای حل و فصل امور مسلمین. بگیم این باید فرض بگیریم که این خوخه بزرگ باشه، باب صغیر باشه، خوخه کبیره باشه، و الله خوخه صغیره که نافذ پنجره کوچک باشه این فایده را نداره. اونا فقط گفتن یک فضیلت نسبی میشه ازش استفاده کرد.
این هم یه نکته
است
که
حضور
ابوبکر در مسجد پیغمبر و در شهر مسجد
ببخشید. حالا ببینید این گونه مطالب را مبنای آیان این هست که خطا را مرتکب شدن یک خطای اجتهادی میگن. خب صحابه خطای اجتهادی میگردن، بله مثلا ابوبکر طبق اون دستوری که صادر شده بود جیش اسامه نرفته. چرا نرفته؟ دو حالت داره، این دو جور تفسیر داره دیگه. این فعل خارجی دو گونه تفسیر داره، یکی به نیت مخالفت عصیان و معصیت، این خب چیز خیلی بدیه، اینا نمیگن اینجوریه، یعنی مثلا صحابه ایش کدوم چنین یعنی اینجوری وایسن در مقابل پیغمبر که بخوان معصیت کنن نبوده، حالا به خصوص این افرادی که مطرحنده یا خلفا و اینا. مخالفت یعنی وجه دوم این مخالفت چه است؟ این است که لغرض صحیح عندهو ولو کان خطأ فی الواقع، یعنی خودش مثلا به نظرش آمده که الان صلاح در اینه که من باشم، کما اینکه اینجور توجیه کردم، من نمیخوام این را بپذیرم ها، ولی اگر بخواهیم گفتمان را به گونه ای عرضه بکنیم که حرف طرف را همش را بگیم، من اینجوری توجیه میکنم. اون وقت اثر در این دیگه نداره. یعنی مثلا فرض بفرمایید که یه کسی یه دستور را انجام نداده ولی اون خطایی کرده، ولی پیغمبر بالاخره یه حرف اینجا فرموده راجع به او. مهم این است که آیا این سخن پیغمبر دلالت بر این مطلب داره یا نداره. ولو این که اونجا یک مخالفتی کرده باشه لقر از این البته اندهو صحیح ها، نه با قصد معصیت، یعنی توجیه این است دیگه، توجیهی که اونا میکنن. نها کنید دوستان عنایت بفرمایید، ما منصفانه یعنی بالاخره تو بحث‌های بین المذاهبی و غیر ذالک آدم باید سعی کند منصفانه حرف بزنه، یعنی دقیقاً اون مطالبی را که طرف هم معتقد است مبناشو بگه. لازم نیست که حالا ما شمشیر رو همیشه از رو ببندیم که گفتمان میکنیم، میگیم خیلی خوب رو اون مبنای شما علل مبنا این قابل توجیه، نه رو مبنای ما. اجتهاد در مقابل نص میگیم نمیشه. حالا میگه حالا اجتهاد کرده، حالا اشتباه کرده، خب اون اشتباه کرده ولی بالاخره این حرف رو پیغمبر فرموده، بنابراین که این سندش درسته اینا فرموده. الان دیگه ما باید رو این کار کنیم، هل هازا صحیح اولا و هل هازا یدل اولا یدل. یه این مقدار مسئله بود که من به نظرم آمده بود نمیشه قبول کرد. بله بله. حالا عرض کردن نگاه کنید اینا درسته. اولا که حالا ما نکشونید به این بحث‌های فرعی، دوباره میمانیم از اون مبحث اصلی ما. اولا این تعبیر لعن الله در ملل نهل و این کتاب‌های اینجوری اومده، نگاه کنید اینا رو شما برگردید برید در اون منابع معتبر حدیثی دیگه اینا نیست. اینا ایسه مرسلاتی، گاهی یه مرسله است، گاهی یک مسند تو سندش مشکل داره، حالا ولی اون مشهور است در السنه، بله نفذو هست، جهزو هست، اینا هست، ولی حالا این تعبیر لعنه ای اولا. ثانیا برمیگرده میگه خیلی خوب، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه لغرض العصیان لا لمصلحت مثلا صحیحه عنده. یه جور توجیه میکنه دیگه، وقتی که اجتهاد در مقابل نفس یعنی چه؟ یعنی خودش یک وجهی را بیان میکنه که ظاهر اون نفس یعنی با اون تعبیر نمیسازه، ولی میگه خود اینجوری فهمیده، یعنی فهمه این آقا از این سخن این را فهمیده، میگه آه خطاست این فهم، میگه خود اونجوری فهمیده دیگه، دویش زور که نمیشه گفت که اینجوری فهمیده. پس غرض اون لعنه، اون لعنه که اون لعنه که میاد کسی که معصیت میکنه ملعونه دیگه، ولی اگه یه آدمی قصد معصیت داره حالا اشتباه میکنه، اشتباه دونه همه میشه ملعون دیگه. اما اینا ببینید این طور است، یک مرتبه خیال نکنید که بحث با دو تا کلمه تمام میشه. اون مبنا البته درست نیست، اون بحث آخره، بحث مبنایی میشه، ولی در هر صورت ما رو با غمزه این از این حواشی و مطالب جانبی که عرض کردم آمدیم رو اصل این مسئله، سنن حتی بحث نکردیم چون بعد از صحیحین آمده، ولی به لحاظ محتوایی واقعا این مشکل رو داره، صحیح در نمیاد. لذا به نظر میرسه این حرف ابن عبدالحدید که این جعلی است، چون سند خوب داشتن منافات با جعلی بودن نداره. ما هم خودمونم یعنی قبول داریم تو روایت ما هم روایت مجهول از زواد بشناسیم، نمیشه هر روایتی رو عمل کرد، ممکنه سندش هم درست هم باشه. اون کسی که میخواد جعل بکنه حواسش هست این را جوری جعل بکنه که چی؟ که اون سندها را بپذیرن. آدم اصلا آدمایی که اهل این کار را هستن خیلی هم باهوشن دیگه، معمولا باهوش هم میکنن، نمیان یه چیز خیلی سطحی که هر کس ببینه بگه آقا این که معلومه که باطله، یعنی یه جوری درست میکنن به خصوص که سند و اینا را که علمای اهل الحدیث وقتی به این سند برخورد میکنن میگن خب عجب سند پاکیزه‌ایه. جناب ابو عبدالله بخاری میگه اون سرش خیلی مثلا خیلی قشنگه طبق میزان من، اون رقمش میکنه. اون کسی که میخواد سند را جعل بکنه صحیح حدیث را هوای اینا را داره دیگه. حالا اینا اگر بحثا را برگردیم به تاریخی و یه خود بحث تاریخی کنیم که نوعاً در زمان معاویه انجام شده، فکر امرؤاس بوده اینا و حیله ها این چیزا بوده، اینا حواسشون خیلی تو این قضايا جمع بوده، سند رو چیکارن ساختن کسی شبهه نکنه. مثلا این کافی نیست، گفتیم شرط لازمه نه کافی، این احتمال وجود داره. در هر صورت ما این نمیتونیم اینو قبول بکنیم، وقتی که نمیتوانیم قبول بکنیم دیگه اون معارض با اون احادیث سد الابواب مثلا نیست. این همه تلاش و کوششی که آقای بزار قبل از همه ظاهرن ابو بکر البزار صاحب المسند و بعد جناب ابن حجر در بخاری صحیح در شرح بخاری اینا اومدن گفتن که آقا جمع میکنیم این دوتا را جمع میکنیم، اصلا نوبت به اینا دیگه نمیرسه. ولذا حالا یه کلمه ای هم واقعا اینجا میشه بعد گفتا بله نه بله بله نهایتا هم گفتم اون رو ما حرفی نداریم، یعنی ما با اون مخالفتی نداریم. نه با این که این آقایان اصرار دارن که با این فرضا آره با این فرض گفتیم با این فرض جعل، بله این نکته هم تذکر خوبی بود، یعنی حالا که ما میخوایم در نهایت تصمیم بگیریم، این نکته خوبی بود فرمایشاره بیان فرمودم که حالا که ما میخوایم جمع بندی کنیم بگیم مجعولون علی هذا الفرض، این هم که ما با زیر سقاطه میگیم این حدیث جعلیه تو این فرضا، ولی اگر اون فرض اول باشه که این خوخه کوچیکی بوده دیگه ما نمیگیم جعلیه، میگیم حالا فرض کن بوده یا نبوده دیگه جعلی نمیگیم هستش، میگیم سندش مشکل داره. اما ببینید این حرفا دقیقیه دیگه، یعنی باز اگر ما آمدیم روایتی را سندش دیدیم ضعیف است حق نداریم بگیم جعلیه، یعنی صرف این که سند حدیث ضعیف است مستلزم جعلی بودن نیست، اون صحیح باشه به ما درست نرسیده، و از اون طرف صرف این که سند درست است نمیتوانیم قطعا بگوییم درست است صدره، این اینجوریه، اون شرط مثلا کافی نیست برای این که ما بگوییم جعلی، ممکن جعلی نباشه. بله این نکته هم نکته درستیه، یعنی اگر ما خوخه را صغیره بگیریم و ارشاد خدمت که سند را حتی قبول نکنیم حکم به جعل نمیتونیم بگیم جعلیه دیگه، این تفصیل لازم. حالا در هر صورت دیگه عرض کردم که ما شقوق را که بحث بکنیم میگیم اگر او مراد باشه یک فضیلت نسبیه. خب اونا خودشون هم گفتن که همین آقای ابن حجر عسقلانی میگوید یک حدیث داد باب و ابی بکر، حدیث دیگه میگوید خوخه ابی بکر، بعد میگوید اورید من الباب الخوخه، حمل میکنه میگه مراد از اون بابم همین خوخه است، یعنی همین مثلا در صغیر باب صغیره که تعارض نشه دیگه، چون سد الابواب اونجا مشکل پیدا میکنه دیگه، برای اینکه اون تعارض رو حل بکنه گفته اورید من الباب الخوخه، دقت کردین خود همین ابن حجر هم کرده بر این گفته نقل به معنا کرده بخاری که یه جا گفته از خوخه یه جا گفته از چی باب، یا شاید مادش باب صغیر. خب عرض میکنم محضر شریفتون که لذا این که آقای ابن الجوزی احادیث سد الابواب را جعلی دونسته، این تو تنگنا قرار گرفته دیگه، چطور الان ما خودمون از این طرف توی تنگنایی قرار گرفتیم میگیم اینا را نمیشه قبول بکنیم، اونم دیده که خب این احادیث قابل جمع نیست، یعنی به نظرش آمد این قابل جمع چی؟ نیست، چون قابل جمع ندانسته یک اونا رو هم مسلم گرفته است، چون وردف صحیح این دیگه مسلم است تو نمیشه مناقشه سندی کرد، لذا آمده این طرف رو گفته است که اینا موضوعات از روافض جعل کردن، این
این
بله
بهتر
این حرف آقای ابن الجوزی هم این که حالا بخاری و اینا چیز ابن حجر اینا خیلی بهش تاختن، بخواستم بگم که یعنی اونجور هم نیستا که اینا خیلی بهش تاختن، آقا سیوطی دیگران چرا تو این را آوردی در موضوعات قرار دادی، خب اون توجیه پذیر نمیدونسته، قابل جمع نمیدونسته، چون قابل جمع نمیدونسته است اونا را هم یقینا معتبر میدونسته آمده گفته اینا جعلی، کما اینکه الان ما که آمدیم گفتیم اینا درسته، اینا قطعا درسته، یعنی مال امیرالمومنین، اگر الباب باب صغیر باشد یا پنجره خوخه بزرگ باشد چون قابل جمع نیست میگیم اینا مجموعه، دقت میکنی؟ یعنی نکاتی آدم میفهمه که حالا اونجور اوقات تلخی کردن با ابن الجوزی علل مبنا خیلی اوقات تلخی نداره، من تا این آقای ابن حجر دیگران خواستن جمع کنن، این جمع که خواستن بکنن گفتن دیگه چرا شما به خاطر این قضیه رفتین اینا رو در اون موضوعات قرار دادین، این تمام بحث بود راجع به این حدیث تا اینجا. خب گفتم دیگه. نه نگاه کنید. تکرار کنم دوستان خسته بشید. عرض کردم که اگر این خوخه را همون خوخه کبیره که معمولا اینجوری نگاه کردن بگیریم که فلسفه اش این بوده دستور پیغمبر اکرم در اواخر عمر مبارکشون که ابوبکر جانشین اوست، پس برای نماز راحت بر مسجد وارد بشه و امور دیگر، اینا میگن مشعر به خلافته، یعنی از فضیلت دیگه بالاتر. فضیلت که هست که هیچ، دلالت بر خلافت میکنه، اونا اینجوری میگن. ما هم که از شاید که حالا بحث دیگه ای داریم. حالا آیا، حالا یه سوالی که شما فرمودید منم میخواستم این را ادامه بدم به این جهت که خیلی خوب است، ممازا حالا ما که این بحث سد الابواب سندن بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این را پیغمبر فرموده بلا تردیدن که سد ابواب المسجد الا باب علیین. این هم اوائل مدینه هم بوده دیگه، چون حمزه هنوز زنده بوده، شهید نشده بوده، یعنی جنگ احدی قطعا هنوز شکل نگرفته بوده است که یکی از کسانی هم که آمد گفت یا رسول الله چطور شد در خانه ما بسته بشه در خانه علی باز باشه. پس این اوائل بوده، الان سال اول و اینا بوده، اول دوم اوائل بوده. در حالی که اون مسئله خوخ مال کی بوده؟ مال اواخر زندگی پیغمبر بوده. خب حالا پس این ثابت شد، آیا این فضیلت برای علی ابن ابی طالب هست یا نه؟ یک. ثانیاً آیا دلیل بر امامت هم می شود یا نه؟ چون جناب شرف الدین المراجعات که اینا را آورده است کتاب امامت دیگه، این بخش دوم کتاب را داریم بحث میکنیم. بخش اول چی بود یادتون هست؟ بخش اول کتاب المراجعات که پارسال تمام شد، بخش اولش چی بود؟ اقانیت اون مذهب در واقع اهل البیت. اونجا بحث را برده بود رو حقانیت مذهب اهل البیت که ما باید پیروی مذهب اهل البیت باشیم، نه مذاهب فقهی دیگر یا کلامی دیگر، اعتقاد دیگر. بخش اول این بود. بخش دوم را آمدن فرمودن بل امامت العامه، امامت عامه، یعنی و هو الخلافت عن النبی. این بخش دوم کتاب المراجعات راجع به امامته. پس اون چه که ایشان روایت می آورد یا آیه میاره بحث میکنه، اینها را در سمت و سوی امامت داره میاره، صرف حاله فضیلت که نیست. پس اولا یک فضیلت هست یا نه، و ثانیا دال بر امامت می شود یا نه، اینم باید بررسی کنیم دیگه تمام میشه. این که فضیلت هست، گرچه بعضی هایاتون هست که مثل ابن کثیر گفته بود این به خاطر رعایت حال فاطمی زهرا این دستور صادر شده بود که ایشون بتونه راحت به پدرش مثلا سر بزنه و اینها، اینجوری گفته. این آقای ابن روزبهان وای وقت آدم حرفای واقعا چیز عجیب غریب میگه، آدم تعجب میکنه. فضل ابن روزبهان در این کتابی که نقد کرده از علامه را گفته اصلا علی ابن ابی طالب که خانه نداشت، تو خانه پیغمبر زندگی میکرد. الله اکبر، آدم واقعا تعجب آور است. یک مطلب به این واضحی حدیث معتبر صحیح داره، این میگه نه اصلا علی ابن ابی طالب که خانه‌اش تو خانه پیغمبر بوده، که انم اصلا میهمان پیغمبر بوده. از پس این فضیلت برای ایشون نیست، این فضیلت برای خود پیغمبره. مثلا به تعبیر خود ابوبکر، بله آره یه خونه، اونا بعضی گفتن نداشته، بعضی میگن داره، حالا اختلاف نظره. میگن مراقبت دو تا خونه داشته باشه، اونجا یه خانه داشته که زندگی میکردن، یه خانه. حالا مثالش براتون بزنم، بنده که طلبه شدم از این کسی که باعث شد که ما رو آورد قم، یه سید بزرگ خدا رحمت کنه از دنیا رفته، ایشون آمده بود ده ما ماه رمضان تبلیغ، بعد عموی ما هم اونم خدا رحمت کنه به رحمت خدا رفتن، ایشون میزبانشون بود ماه رمضان، میزبان بودن. خب بنده من بچگی به این چیزا علاقه من بودم دیگه، به ما بچگی من بودن عاشق، من تو کوچه و اینا ما بودن عاشق، نماز می‌رفتیم، مسجد می‌رفتیم، ما مدرسه هم که می‌رفتیم ابتدایی یه فراشی داشتیم، اون فراش ما معلم قرآن ما بود، معلم پرورشی ما بود، الان اینا جدا جدا شده. این یک مرد بسیار همه کاری می‌کرد، ما قرآن رو پیششون یاد گرفتیم، مثلا می‌برد بچه‌ها رو مسجد نماز می‌خواندن تا یاد بگیرن، یه نفر می‌ذاشت جلو، مثلا گاهی ما رو بندن، مثلا گاهی وقتا امام جماعت برام بچه‌ها می‌کرد. بعد اون وقت عجیبم بود، ایشون میامد وقتی بچه‌ها به سجده می‌رفتن ناخن‌ها رو خیلی مراعات می‌کرد که ناخن‌ها بلند نباشه، همونجا میام از سراغشون. دیگه رفته بودم به سجده، یه خطکشی هم دستش معمولا بود، یک چوبچولی میزد دستشون یادشون نره. ولی کارهایی میکردن، ولی خب خیلی مقرراتی بودن، منظم بودن. اینایی که موهاشون رو بلند میگذاشتن، موها رو باید کوتاه میکردی، بچه ها باید موهاشون کوتاه باشه. این میامد، خدا رحمتش کنه، خیلی حق داره، میام و قیچی بر میداشت، یه خیابون اون وسط کله ی آقا میزد، قیچی میکرد ولش میکرد. این دیگه همجور که پیش بچه ها میرفت ناراحت میشد دیگه، برای همیشه یادش بود که سرش کوتاه کنه. عرض میشود خدمتون که چی میخواستم بگم؟ این گفتم آه بله، این خدا رحمت کنه ایشان، خب باعث شد ما من اون قوم آدرس ما داد مدرسه مؤمنیه، خیابان چهار مردان، گذر سفیداب، یه مدرسه ای هست، مدرسه ارشد که آیت الله مرعشی، مرعشی نجفی. اون مدرسه ایشون یه حجره داشت، می‌خواستم اینو بگم، خودش زن و بچه و زندگی داشت دیگه، ولی تو مدرسه هم یه دونه حجره هم، تو حجره هم بود، کتاباش اونجا بود و من مطالعه می‌کرد و اینجور. ما هم تو حجره خودش جا داد، یعنی شما هم تو حجره خودش، و معلم ما شد و ما جامع مقدمات درس داد، برای راه انداخت، خلاصه کم کم راه انداخت دیگه. مقصود این که منافاتی نداره، لا ابوبکر یه خونه داشته باشه یه جای دیگه، یه خونه کوچیک هم کنار مثلا مسجد اینا میشه جمع کرد. در هر صورت این اینا بعضیا اومدن این فضیلت بودن رو زیر سوال بردن، که اصلا به خاطر علی ابن ابی طالب نبود، به خاطر از زهرا بود، این خانه نداشت، این چیزا اینجوری. دقت کردید؟ این قطعا حرف باطلیه دیگه. همین روایات رو که ما خوندیم اگر الان به ذهن شریفتون مرور بفرمایید، بله، حالا از این قوی تر، از این نه از این قوی تر به لحاظ سند و اعتبار، همون حدیثی بود که هم از خلیفه دوم داشتیم و به خصوص از عبدالله ابن عمر، که دیگه من حیث سند هم هیچ اشکالی نداره، حتی این آقای ابو مریم اعظمی دیگه تسلیم شد سندش را، که اون چی بود؟ که اوتیه یا اعتیه ابن ابی طالب سلاس، که اگر من یکی از اینا را می داشتم چنین و چنان، یکی از اونا همین سخناه و فل مسجد، یکی ازدواج و باز زهرا، یکی الرایه یوم خیبر، خب اونا فضیلته، اینا در اعداد اونا هست. بنابراین در فضیلت بودن این مسئله، حالا به اضافه اون نکته‌ای که آیه اشراقی اشاره فرمودن، بحثی نیست، من از این دیگه عبور میکنم، چون وقت نداریم، مطلب هم مطلب مهمی هست، بحث امامته. حالا روش میخوای تأمل بفرمایید، کیف یدل حدیث و سد الابواب علا امامت امیر المومنی علیه السلام، هل یدل اولا و کیف یدل. این تتمه را دیگه جلسه آینده انشاءالله بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.